بفرمایید. موفق باشید انشاءالله. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نحمده و نستعینه و نشکره و نتوکل علیه و نستغفره و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله سیما بقیت الله فی ارضه. قال الله العظيم يعلم خائنة الأعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خودم و همه عزیزان را به تقوا و ورع و دوری از گناه و خوف پروردگار توصیه می کنم و برای فرزندانمون و جوانانمون از پیشگاه خدا تقوا و ورع درخواست میکنیم. بحثم در خطبه اول پیرامون عفت بود. در بحث عفت یکی از مسائلی که مطرح است عفت دامن است و عفت چشم است و در مقام شهوات جنسی عفت داشتن است. عفت یعنی اون شهوات رو در مجرایی که خدا قرار داده است قرار دادن، نه در گناه و در انحراف. اصولا عفت به معنای اعتدال است در همه امور مادی و زندگی. یکی از بحث هایی که باید مطرح بشود این است که چه کنیم در همین مباحث شهوانی عفت داشته باشیم. قرآن کریم می فرماید شما چشمانتون را به زیر افکنید. آیا چه اساسی باید و پایه‌ای باید در ضمیر ما باشد تا ما بتوانیم در پیشگاه قوانین خدا و احکام الهی مطیع و خاضع باشیم؟ باید روان رو درست کنیم و روح رو باید بسازیم. این مطلب نه سخن قرآن و انبیا باشد که گفتند فطرت در درون انسان است به فطرت آدمی را به کمال می رساند و وحی و نبوت دست فطرت را می گیرد به بالاترین قله های کمال می نشاند و می رساند. بلکه الهیون غرب اونها هم مثل کانت چنین نکته‌ای میگویند اخلاق به درون انسان مربوط است. حتی کانت مثل میزند، میگوید اگر یک آدم بی بند و باری، او تعبیرش در ترجمه به رذله، یعنی یک آدم رذل، اگر به کسی بدهکار بود یا از کسی بستونکار بود، اونجا که بدهکار بود پرداخت و اونجا که بستونکار بود مطالبه کرد. این عمل عمل درستی است، پرداخت درسته، مطالبه هم درسته، ولی میگه این اخلاق نیست، این اثر اخلاق است. اخلاق یک نکته دیگری درش هست که برمیگردد به انسانیت آدمی. بعد تمام این مثال ها رو میگه اینها وسیله اند، غایت نیستند. غایت انسانیت اونی که غایته در درون انسان است و اون درون انسان است که آدمی رو می سازه، آدمی رو درست می کنه. ای سبا امشبم مدد فرما، در سحرگه شگفتنم هوس است. در اون غزلی که حافظ داره، ای سبایی که زیبایی ها و نسیم های خیر و قدس از سوی تو بر دل من نزول می کند، در شب مرا کمک کن، شبم شب پاکیزه‌ای باشه تا سحر شگفته شوم. ای سبا امشبم مدد فرما، در سحرگه شگفتنم هوس است. به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کردند، به مازا یستعان و علی غض البصر، چگونه من بتوانم در برابر نگاه گناه نکنم؟ زنی رو میبینم چشمم لذت میبره، چگونه از این لذت صرف نظر کنم؟ در تلویزیون که اون مناظر گناه رو آدم میبینه، اون چهره ها رو میبینه و درش خیره میشه، این لذت چشمه. عبدالله مسعود این حدیث رو مرحوم مجلسی در بهار آورده، البته به عنوان حدیث نیست، به عنوان اثره، چون سخن ابن مسعوده، ولی او کسی است که با نبوت و ولایت در ارتباطه. او میگوید که لا تتوفر عین نصیبها من نصرت الی امرأة، هیچگاه چشمی که نصیبش رو در نگاه کردن به یک زن نصیبشو میبره، یعنی حظشو میبره، حظشو نمیبرد الا انعقد فی قلبهی عقدتون، مگر این که در قلبش گره ای می افتد، اون گره او را به راه انحراف می کشاند و این گره باز نمی شود مگر با توبه و استغفار و بکا و گریه در راه خدا. وقتی به امیرالمؤمنین عرض می کند به مازا یستعان علی غض البصر، می فرماید به توجه الالله المتدع علی السرائر، با توجه به خدا، خدایی که بر اسرار آگاه است، بر دلها مطلع است، با توجه به خدا، با توجه در همه حالات، در روز و شب، شب از خواب بیدار میشه، به جای این که سراغ افکار بیهوده بره، خوابشو به هم بریز، استغفار، صلوات و همچنین حمد، خوندن قرآن در شب و توجه به مستحبات، اذکار، ایناست که آدمی رو متوجه می کند. دو حدیث در اینجا از وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام بشنوید. امیرالمؤمنین می فرماید غالبوا انفسکم علی ترک العادات، شما برای این که عادات رو، چون این عادت میشه، بعضی ها وقتی بهشون میگی نگاه نکن، در اداره، در مدرسه، در دانشگاه، در کارها، در راهها مراقب باش، میگه چطور نگاه نکنم، چطور میشه؟ امیرالمؤمنین میفرماید این نگاه کردن برات عادت میشه، تو با این ریاضت عادتو بشکن، تو با این که بر خودت تحمیل میکنی در دفعات اول بشکن، بعدن برایت طاعت خدا می شود عادی، به ترک گناه می شود متعارف. طالبوا انفسکم علی ترک معذرت می خوام غالبوا انفسکم علی ترک العادات تغلبوها، این عادات گناه رو ول کنید، پیروز میشید، حاکم میشید، برای این که فطرت خدا طلبه، فطرت در پاکیست، این معنای فطرته و اساس فطرت است که آدمی را به پاکی ها میکشونه، شما غالب میشوید. حدیث دیگر می‌فرماید جاهدوا اهواءکم، با هواهایتون مجاهده کنید، با هوای نفس در رزم باشید، تملکوها، مالک نفس خودتون می‌شوید، پیروز می‌شوید. باز می‌فرماید اگر چنین کنید عاداتتون رو عوض کرده اید، اون چه داشته اید دگرگون کرده اید، غیر العادات سهل علیکم الطاعات، عادات رو رها کنید طاعات بر شما آسان خواهد شد، چون در درون شما همونه. گناه برخلاف فطرته. به قول ملای رومی، آوازه جمالت از جان خود شنیدم، از درونم شنیدم، چون باد و آب و آتش در عشق تو دویدم. باید آدم از جانش بخواهد، از درونش بخواهد. اگر از درون خواست، اون وقت است که این موفق خواهد شد. بنابراین باید آدم خودشو مسلط کند بر عادات. این حدیث در صحیح مسلم و بخاری است. نقل می کند از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اصحابش فرمود: من یستعفف یعفه الله. کسی اگر بره دنبال عفت، خدا کمکش میکنه با عفت میشه. و من یستغنه یغنه الله. اگر کسی بره دنبال استغنا، دنبال نجات از فقر، روحی چنین داشته باشد در رابطه با خدا، خدا او رو از اون فقر و تنگ دستی نجاتش میده. و من یتصبر و من تبصره بصره الله. و من تبصره، کسی که به دنبال دیدن بره میبینه. کسی اگر دلش بخواد ببینه میبینه. اون جایی که نمیبینیم چون دلمون نمیخواد. ولی اگر انسان خاص ببینه، خدا کمکش میکنه. وقد اعتیه و ما اعتیه، عوض میخواد، و ما اعتیه احدون عطا ان خیرن و اوسع من الصبر. خدا عطایی به آدمی بهتر، گسترده تر، کارآمده تر از صبر و استقامت در برابر گناه به انتبا آدمی نداده است. بنابراین این از انسان که می تواند با این نردبان توجه به خدا و سیر الالله می تونه این راه رو طی کنه. و اینجاست که برمی گردد به باطن آدمی. همین میشه که تمام اخلاقیات به قول کانت همه میشون وسیله. اونی که قطب در وجود انسان، اونی که انسان رو انسان میسازد، اون عبارت است از اون خلق و خوی و همون اخلاق. این آیه شریفه‌ای که در بدو خطبه‌ام تلاوت نمودم، در سوره مبارکه غافر آیه 19: یعلم ما تخفی الصدور. خدای متعال می داند و ما تخفی الصدور یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. سوره مبارکه غافر آیه 19. خدای متعال میدونه چشم ناپاک رو، چشم پاک رو. وقتی خدا میدونه آدم با خدا معامله کنه. به فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام که میفرماید خدایی که اونچنان بر تمام وجود انسان، متن حدیث اینه: سئل امیرالمؤمنین علیه السلام به ما زا یستعان و علا غزل البصر، قال علیه السلام بالخمود. بالخمود یعنی خشوع، یعنی خضوع، یعنی انقیاد. بالخمود تحت سلطان المتدع علا سرک، به خمود در پیشگاه خدایی که بر سر تو مطلعه، بر زوایای وجود تو مطلعه. یک بیان دیگری عیسی ابن مریم داره. عیسی علیه السلام میفرماید که چشمان خودتون را بپوشانید که در نگاه کردن آدمی دچار قساوت میشه، قساوت میگیرد انسان رو. نگاه بذر شهوته و نگاه بذر قساوته، چون نگاه آدم رو میبره به اون سو. من جمله ای که از دکانت دیدم توجه به این آیه شریفه نور کردم که قرآن میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. خطاب نمی کند غضوا، میفرماید قل للمؤمنین، یعنی اونهایی که مؤمنن، اونهایی که رابطه با خدا دارن. اساس همینه، در گفتار گناه هم همینه، در شنیدنها هم همینه. در روایت دیگری است میفرماید سخن گناه زنای زبان است، شنیدن گناه زنای گوش است، دست به گناه دراز کردن زنای دست است، پا به سوی گناه بردن و رفتن زنای پاس. یعنی اینها چیزهایی است که وجود انسان رو به طور کلی غافل میکنه، ولی درونش اینه. آدم اگر بره به سراغ سخن گناه، مال گناه، پول گناه، دیگه این یقف به قول طلبه ها نداره دیگه. در ده تا صد تا، در صد تا هزار تا دنبال بیشتر پول پیدا کردنه. دنبال مقام اگر رفت، برای مقام همه چیزو قربان میکنه، فدا میکنه. برای هوای نفس و حسد و سایر صفات زش همینطور. توجه به خدا، استغفار، قرآن خوندن، نماز شب. عزیزم نماز شب، نماز شب بلو چند کلمه خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج احمد آقای خمینی را رضوان الله علیه، میگفت که به من میگفت شب بود با کی و کی صحبت میکردیم، امام از خواب بلند شدن برن، دیدن که ما داریم صحبت میکنیم، تقریبا یک سالم از نیمه شب از شب گذشته بود، از نیمه شب گذشته بود. به من فرمودن احمد نماز شب تو بخون بخواب، این وقت که میخوای بخوابی بره نماز شب دیگه بلند نمیشی، بخون نماز شب رو بخواب. البته نماز شب نزدیک طلوع صبح افضله، ولی ایشون میگفتن چون امام این تشخیص رو داده بودن این وقت خوابیدن، اون وقت بیدار شدن دیگه خیلی زرنگ باشه آدم طلوع صبحه، دیگه برای نماز شب بلند نمیشه. به هر حال توجه به خدا، این توجه به خدا تنها راهیست عزیز من. پسران این کشور، دختران این کشور، فرزندان من مرزوم، عزیزان ما، تنها یاد خدا، ذکر خدا، توجه به خدا شما رو از گناه باز می داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و علی امام الخلائق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، و علا کوثر الرسول از زهراء البتول، و علا الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت القائم العسکری، حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم به همه عزیزان را به ورع به تقوا توصیه می کنم. سالی که رهبر معظم انقلاب دامذله نامگذاری کردن اقتصاد و فرهنگ، مسئله عزم ملی، مدیریت جهادی، بنده به مناسبت بحثی که امروز در چند نکته به همین کلمه فرهنگ اشاره می کنم و بقیه مطالب رو انشاءالله به حول و قوه خدای متعال اونجوری که فکر کردم به طور فشرده عرض می کنم. فرهنگ یعنی دانش، یعنی ادب، یعنی علم. فرهنگستان یعنی مدرسه، یعنی آکادمی، مرکز ادب، شعر، نوشتن، مباحث علمی. بنابراین فرهنگ اساس است در همه امور، از جمله در اقتصاد که این بحث جدایی است. امیدوارم در خطبه های بعد بتوانم به این نکته بپردازم، ولی از همین جا وارد چند نکته می شوم. نکته اول این است که در نظام اسلامی یک فرهنگی داده شده به امت اسلام و اون فرهنگ وحی است و قرآن است و حدود است و احکام خدا. ایرانی هم یک فرهنگی از قدیم داشته بر اساس هوش و استعداد و تمدن خاص ایرانی، که تمدن ایران و هوش و استعداد ایرانی در دنیا ضرب المثل بوده است. تاریخ ها هم تمدن ایرانی رو دومین تمدن جهان نوشته بودند. وقتی که وحی آمد، نبوت آمد، ملت ایران به اسلام توجه کرد و در وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام خلافت داشت، مسئله تشیع در ایران خیلی ریشه‌دار شد، به طوری که در تاریخ ها نوشتن بعضی گردانندگان جریان مختار علیه بنی امیه و قیام یحیی بن زید و امثال این امور ایرانیان بودند. ایران از نظر فرهنگ و از نظر استعداد و این که یک جامعه ایست که واقعا میخواهد حرکت کند به سوی کمال، این یک چیزی است که هر تاریخدانی و هر محقق و پژوهشگری بگرده این رو پیدا میکنه، ایرانی چنینه. چند نکته داریم که این نکته قابل توجهه. نکته اول همین که روز ارتش، و انحلالی که صداشو سر داده بودن منافقین و امام رحمت الله علیه، من خودم در خیابان ایلان که می آمدم دیدم منافقین صف کشیدن می دن به طرف منظر امام و شعار می دن ارتش امریکایی منحل باید گردد، می دفتن به طرف منظر امام، که من یه جمله ای گفتم، اونم یه حرف زشتی به من زد، بگذاریم. به هر حال امام رضوان الله علیه جلوش رو گرفتن و این حرکتی بود که بیگانه شروع کرد، همون که همون طوری که فرمانده محترم نیروی زمینی گفتن همین بود، شروع کرد برای اینکه خواست از روز اول ایران رو بدون قدرت بکنه، خلع قدرت بکنه تا بتواند به طور کامل بر ایران مسلط بشه. ولی رهبری امام بزرگوارمون اعلی الله مقامه و ملت ایران و اطاعت ایران و استعداد ایرانی و اون اطاعتی که داشتن، دیدیم که چگونه گفتند و چگونه ارتش تبلور پیدا کرد و در جنگ 8 ساله‌ای که تحمیل کرده بودن دفاع مقدس رو چقدر شهدا دادن، چقدر فداکاری کردن، که ما بر همه شهدای اسلام و شهدای ارتش و مخصوصا شهید گرانقدر و بزرگوارمون صیاد شیرازی اعلی الله مقامهم، برای همه در پیشگاه خدا مغفرت به طلب علو مقام میکنیم. این یک نکته ای بود که دشمن از همون وقت نشانه گرفت ایران رو. نکته دومی که میخواهم عرض کنم موضوع فناوری انرژی هسته ایست، که این روز فناوری که 20 فروردین است و دوستان و دستن در کاران به خدمت رهبر معظم انقلاب دام از الله رسیدن و جناب آقای دکتر صالحی مطالب رو خوب گزارش دادن و همه شنیده ایم از صدا و سیما، و بنده نمیخوام دیگه تکرار کنم، ولی نکته مهم این است که این فناوری اونچنان شد که ارتقا داد به ملت، ارتقا داد به کشور و جمهوری اسلامی. این ارتقا و دشمن نمیخواهد و اون چیزی که موجب شد همین فناوری با سرعت پیش رفت و به فرمایش رهبر معظم انقلاب باور نمی کردن این سرعت رو، دشمنان و غربیان، اون فرهنگی بود که جوانان ما و دانشگاهیان ما داشتن، یعنی ایمان، توکل به خدا، دلسوزی برای کشور، ایثار، فداکاری، این بود که به اینجا رساند و این بود که الان میبینیم در امور بسیارمون مثل بهداشت، محیط زیست و غیره، این فناوری و این انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای این چنین کارساز است و حق ملت است و هیچگاه نمی شود حق ملت رو به خاطر اینکه دشمنان استکبار در صددن استیلا بر کشور پیدا کنند، هیچگاه عقب نشینی نمی شود کرد. همون طوری که رهبر معظم انقلاب فرمودن و دولت محترم هم دنبال همین هستند، این حق ملت است در تمام ابعادش، در تمام جهاتش باید پیش برود همین طوری که پیش می رود انشاءالله. نکته سوم که میخواهم عرض کنم قطعنامه ایست که پارلمان اروپا علیه ایران صادر کرد. این قطعنامه یک سلسله حرفهای باطلی است که در حقیقت یک واقعیت درشه و اون دشمنی است با فرهنگ اسلام، فرهنگ ایران. یعنی میبینن این ملت با این فرهنگ اگر جلو بروند خیلی طرفدار در دنیا پیدا میکنن، همین طوری هم که الان شده است، ولذا هر روزی یک چیزی رو علم میکنن مثل همین حقوق بشر و امثال این امور. ولی هر کس بخواند این قطعنامه رو میبیند اون کسانی که امضا کردن این قطعنامه رو، طرح دادن، این طراحی کردن، جز آدمهای بی بندوبار و بی توجه به ارزشهای انسانی، برخواسته از خوی استکبار و استقلال و این که ما استعمار و استثمار، یک چنین آدم هایی هستن، لذا اصلا قابل طرح نیست و قابل ارزش نیست. اونها جنگشون با فرهنگی است که این فرهنگ باید انشاءالله روز بروز غنی‌تر شود. نکته آخرم مسئله یارانه ها و هدفمندی یارانه هاست که این روزها مطرحه و بسیار هم بحث شده. من فقط یه نکته ای عرض کنم و اون نکته این است که این یارانه ها در برابر حذف سوبسید هاست. این چنین نیست که حالا که گاز گرون شده یا چی گرون شده، که البته باید دولت توجه به این مطالب بکنه و میکننم که مشکل برای مردم عزیزمون پیش نیاد، ولی در این حال این چنین نیست که طلب داشته باشن، بلکه اون چیزی که هست این است که دولت اعلام میکنه شما هر کس میخواد ثبت نام کنه، در ثبت نام آزاده، ولی کسی که استغنا داره و براش نیازی نیست نگیره. این نکته بیت المال نکته مهمی است. نکته بیت المال یک مسئله ایست که ما در فقهمون در کلمات زیاد از بیت المال داریم، اهمیت دادن به بیت المال. امیر المؤمنین علیه السلام در چند جا از جمله به مالک اشتر در خود در نامه 53 می‌فرماید الله الله فی طبقت سفلا الفقراء المساکین اهل الفاقه الذین لا حیلت لهم، آنان که مسکینن فقیرن راهی ندارن، مواظب اونها باش، از بیت المال بده. امیر المؤمنین گذشت، حدیث است در کوچه، یک پیر مردی نشسته بود سوال میکرد، نصرانی بود. فرمود چرا سوال میکنی؟ گفتن این نداره. فرمود اون زمانی که جوان بود ازش استفاده کردید، الان که پیره افتاده کنار کوچه گدایی کنه. بعد فرمود از بیت المال به او بدهید. بیت المال برای اونهایی است که واقعا گرفتارن و زندگی تأمینشون نمیکنه اون بودجهشون، و بعد بقیه باید صرف امور مهمه بشه، صرف مصالح کشور بشه، صرف بهداشت، تولید، اشتغال، کارهای مهم کشور. بیت المال برای همینه. و به قول مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه در سیر آیه تعاونوا علی البر و تقوا آیه 2 سوره مائده می‌فرماید این جمله سنت الهی رو بیان می‌کنه. اساس سنت الهی است، اساس سنت تعاونه، اساس سنت الهی کمکه، کمک اجتماعیه، کمک هست به این که بتواند جامعه درست پیش بره. ولذا بحث جامعه و فرد که میشه، همواره جامعه رو اسلام مقدم میداره. ولذا باید در تمام امور مهم کشور دولت وارد بشه، سرمایه گذاری کنه. بنابراین این که گفته می شود اونها که نیاز ندارن، نه فقط پول زیاد دارن، نه واقعا اونهایی که می تونه زندگیشون بگرده، اونایی که واقعا احتیاج ندارن به زندگی عادیشون، و الا هر چه آدم بخواد بیشترم میتونه براش خرج پیدا کنه، هزینه پیدا کنه. اون که واقعا برای نیازش میبینه کم داره بگیره، اونی که نداره، نیاز نداره، این بگذاره برای کارهای مهم به کشور. و به قول معاون اول محترم رئیس جمهور گفتن که ما هر سمایی هم گزارش میدیم که چه کار کردیم برای امور مهم کشور. امیدوارم که انشاءالله این نظام جمهوری و این هم یک فرهنگ، این مسئله تعاونوا علی البر و تقوا یک فرهنگ واقعا در جامعه ما، جامعه ما هم توجه دارن، ملت ما بزرگن، ملت ما رشیدن، مردم ما بزرگوارن، سماحت دارن، علو همت دارن، به این امور توجه دارن. ولی اینی هم که بنده دارم عرض می کنم به عنوان یک تکلیف و یک وظیفه ایست که دارم عرض می کنم. یک جمله آخرم در رابطه با بنیاد مسکن بود که مسئول محترم فرمودن و ما برای تمام دستندرکاران و تمام کسانی که به این کشور خدمت می کنن، بنیاد مسکن به سایر خدمتگزاران در پیشگاه خدای متعال توفیق رو و نصرت رو مسئلت می کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. خدایا به محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد قلم عفو بر گناهان ما بکش. پروردگارا مشکلات امت اسلام را رفع فرما. نقشه های دشمنان را بر علیه امت اسلام و نظام اسلامی و ایران به خودشون بازگردان. ما را به اون چه رضای توست توفیق مرحمت بفرما، امت اسلام را مدد بفرما، گرفتاران مسلمین را در کوشه و کنار کمک بفرما، پدران و مادران و ذوی حقوق و امام راحل و شهدا بر سر سفره فاطمه زهرا صلوات الله علیها ضیافت بفرماید.